شما به اسپیس فارسی گوش میکنید.
دیدم توی واتساپ پیام برام اومد، چند تا عکس بود از من که دارم با یه نفر سکس میکنم ولی فقط چهره من مشخصه و اون شخص چهرهش مشخص نیست ولی مشخصه که مرده. یک لحظه اصلا بدنم بیحس شد از شدت ترس، یه لحظه میخکوب شدم، مثلا همین الان که مثلا میخوبم بهش فکر میکنم، میگم که چی کار باید کنم، آیا کار من تمومه، آیا دارم میزنن، ولی اصلا به فکر این که مثلا زندگی منو اگه این عکس بیفته به دست مثلا پلیس مبادا بیان منو بلای سرم بیارن یا اعدامم کنن مهم نبود. یعنی آخرین چیزی بود که میتونست مهم باشه تو اون لحظه، مهم بود که بقیه چی در مورد من فکر میکنن، چیزی که من از بچگی باش درگیر بودم به خاطر اون شرمساری به شدت سنگین بود برام.
شرم، این واژه اصلی روایت محسن است، شرمی که ما در جامعه روز به روز و ذره به ذره با حرفها و کارهایمان برای محسن و محسنها به وجود آوردیم، شرمی که حتی میتواند بار فشار و ترسش ترسناکتر از قانون و حتی خطر اعدام باشد. اما این شرم از کجا آمده است؟ چرا فشارهای تجربه شده در جامعه ایرانی اینجا هم یقه جامعه رنگین کمانی را رها نمی کند و هر کدام از ما چطور می توانیم آرام آرام این روند را تغییر دهیم؟ نیوه سرد هستم و در این قسمت سعی می کنم راهی برای پاسخ به این سوالها پیدا کنم. با رنگین کمان در غربت همراه باشید. در قسمت اول رنگین کمان در غربت درباره این صحبت کردیم که چگونه وقتی کودکی به دنیا می آید در شناسنامه جنس یا سکس او نوشته می شود و چطور جنسیت یا جندر او می تواند کاملا با جنس سکس او متفاوت باشد. در قسمت دوم به این موضوع پرداختیم که این تفاوت سکس و جندر موضوعی کاملا طبیعی است و اشتباه است که آن را یک اختلال در نظر بگیریم. در قسمت سوم هم به نقش خانواده ها در این مسائل پرداختیم. اما ماجرا به این سادگی ها نیست. بسیاری از اعضای جامعه رنگین کمانی در زمانی که تمام این مسائل را کنار می‌گذارند با مانع بزرگی به اسم جامعه روبرو می‌شوند. جامعه‌ای که درباره آنها حرف می‌زند، سعی می‌کند هویت دیگری به آنها القا کند و در نهایت یک احساس شرم در جامعه LGBTQIA+ ایجاد کند. شرمی که به این سادگی‌ها از بین نمی‌رود. جامعه دقیقا همان عاملی است که محسن خانه و زندگیش را در شهر کوچک رام هرمز در خوزستان ترک کرد و امروز در ملبورن استرالیا زندگی می کند. ترس از اینکه جامعه گرایش جنسی او را بفهمد عاملی بود تا او خانه اش را ترک کند. دلیل او این نبود که گرایش جنسی او ایرادی دارد، نه، بلکه دلیلش از این بود که افراد درباره او حرف بزنند.
من شخصی هستم که میرم جلوی همه میرقصم و خیلی شاد هستم، ولی بابت اون قضیه این تضاد داشت با طبیعت وجودی من و حرف مردم، حرف دیگران. مامان خود من برای مثال، من خیلی دوستش دارم، خیلی نزدیکیم با هم دیگه، خانومی هست که زیاد پشت سر این و اون حرف میزد و اونم برای من باز مهم بود که مامان من چی در مورد من فکر میکنه. برای همین من نمیتونستم اجازه بدم که همچین صحبتی، همچین قضیه‌ای درس کنه.
معنی کلی کلمه جامعه یعنی گروه‌های انسانی که دارای تعامل انسانی مداوم هستند و از نظر سرزمینی، حاکمیت یا انتظارات فرهنگی با هم وجه اشتراک دارند. این وجوه اشتراک می‌تواند شامل باورهای اشتباهی هم باشد. برای مثال باور به اینکه جنسیت فقط باید مرد یا زن باشد یا افراد باید تنها به جنس مخالف گرایش جنسی داشته باشند. فریمان، یک فرد کویر و فعال حقوق جامعه رنگین کمانی در ملبورن، هم روایت‌های مشابهی از این باورها را تجربه کرده، باورهایی که می‌خواستن هویت واقعی او را تغییر بدهند.
من به عنوان یه آدم کویر که به دنیا اومدم، همه ازم انتظار داشتن یه کارایی کنم که هیچ کدومشون نمی‌خواستم انجام بدم. برم مدرسه دخترونه، با اینکه می‌دونستم دوستام و داداشم همه تو مدرسه پسرونن. حجاب سرم کنم، با اینکه نمیخواستم. نمیدونم یه جوری راه برم که زنونه باشه، یه جوری رفتار کنم زنونه باشه، موهای پامو بزنم که زیبا و زنونه باشم. نمیدونم درست حرف بزنم. اصلا نمیتونم برات اینجا لیست کنم که چقدر زیاده، ولی خیلی از این چیزایی که دارم میگم، مخصوصا زنها اون بیرون، زنها که تو ایران زندگی کردن، میتونن احساس همدردی کنن که من چی میگم.
دکتر رضا نژاد، روانشناس و محقق از دانشگاه ادلید، میگوید که این باورهای اشتباه نسبت به جامعه رنگین کمانی در ایران ریشه های متفاوتی دارن.
یعنی افرادی که خدمت شما هستن، اینا صدا دارن و این صدا پذیرفته میشه، حداقل تو 4 دهه اخیر 3 دهه اخیر چنین اتفاقی، ولی تو ایران چنین چیزی وجود نداره. من فکر میکنم این هستش و میتونه عوامل دیگه‌ای هم نقش داشته باشه تو این وضعیت. من فکر میکنم جامعه مثل جامعه ایران این باورها به صورت باورهای قدیمی و سنتی مثل زنجیر به پای جامعه ایران بسته شده، که شاید این شرایطی کشوری مثل استرالیا یا کانادا یا آمریکا یا نیوزیلند یا کشورهای این چنینی این چیزو ندارن. من اصلا اینه میتونم یه دلیل دیگه شو خدمت شما اینا عرض کنم، ولی معنیش این نیست که اون جامعه ایران نمیتونه عوض بشه، نمیتونه تغییری بکنه. مسلما من فکر میکنم که با آموزش و خدمت شما عرض کنم که و پذیرفتن این افراد میتونه بسیار بسیار کمک.
این باورهای نادرست تنها به حرف هم ختم نمیشوند و گاهی به انواع مختلف خشونت، از خشونت کلامی تا جنسی منجر میشوند. مطالعه‌ای که در سال 2020 توسط شبکه جامعه رنگین کمانی ایران شش رنگ از 230 عضو جامعه رنگین کمانی داخل ایران منتشر شد، نشان میداد که 52% آنها در جامعه و فضای عمومی با انواع مختلف خشونت روبرو شدند. همانطور که واضح است، این باورها و رفتارهای اشتباه جامعه نمیتواند افراد را مجبور کند تا هویت جنسیتی یا گرایش جنسی واقعی خودشان را تغییر بدهند، بلکه تنها باعث میشود تا آنها هویتشان را از دیگران پنهان کنند.
برای اینکه بتونی داخل محیط جا بشی باید تظاهر کنی، وگرنه تو میشی یه حالت مثل گاو پیشونی سفید، و با توجه به این که جامعه ایران جوریه که همه در حال مدام در حال قضاوت کردن و صحبت کردن در مورد دیگران هستن به یه، و این یک وجه منفی میگیره و حتی میتونه تو زندگیشون تأثیر بذاره و کارشون هم تأثیر بذاره.
دکتر نژاد این موضوع رو در عبارتی با عنوان جنگ روانی توصیف میکنند، جنگ روانی که اتفاقا پیامدهای زیادی هم برای افراد دارد.
جنگ درونی همیشه هست، یه جنگ درونی، و این انرژی روانی بسیار زیادی رو صرف میکنه. چیزی که حسن پنهان کردن، انکار کردن، این مسلما میزان استرس رو بسیار بسیار بالا میبره، اعتماد به نفس رو پایین میاره، عزت نفس افراد رو بسیار پایین میتونه بیاره، و این همه اینا باعث دیپرشن میشه، باعث افسردگی افراد میشه. خب این افسردگی، یعنی ما اصطلاح داریم میگن emotions love emotions، یعنی که این ایموشن های نگتیب، ایموشن های احساسات منفی یا عواطف منفی باعث به وجود آوردن احساسات منفی دیگه میشه.
این جنگ روانی در کنار قانون و دلایل دیگر همه و همه باعث میشوند تا افراد زیادی مانند محسن از ایران مهاجرت کرده و به کشورهای مختلف مثل استرالیا بیایند. شاید با خودتان فکر کنید که با مهاجرت جنگ روانی هم تمام میشد و افراد میتوانند خودشان را خیلی راحت در جامعه نشان بدهند. بیاید این سوال را از محسن بپرسیم.
نه، میترسم. من اینجا 2 تا کار داشتم و جرئت نمیکنم بگم. نمیدونم چرا، حتی من خودم توی شرکتی که کار میکنم عضو داوطلب اسم گروه جندر اکویتی هست، که برابری جنسیتی، و ما تمام چیزها رو در نظر میگیریم. من عضو داوطلب هستم ولی خودم جرئت نمیکنم که بگم که من گی هستم، گرایشم چی هست. این ترسه هست که مبادا من قضاوت بشم یا اینکه چی در مورد من فکر میکنن، چی ممکنه بگن. با اینکه میدونم هیچ اتفاقی نمیفته، چون من داریم چند تا از همکارامون هستن که حالا عضو کمیونیتی ال جی بی تی هستن یا گی هستن یا حالا هر گرایش دیگه‌ای دارن و حتی من دیدم که
مثلا می توانیم همین سوال رو از احسان هم بپرسیم.
با جامعه ایرانی همه اون ترس‌ها رو هنوز داره. یعنی اگه من برم مثلا در همین استرالیا برم مهمونی که همه ایرانی باشن، یه مهمونی خانوادگی مثلا چه می‌دونم با دوستات، من همه اون سانسورها یا چه می‌دونم ترس‌ها یا استراب‌هایی که می‌تونستم در ایران داشته باشم باز اینجا هم دارم.
بیاد از بیژن هم بپرسیم.
اولین باری بود که دقیقاً یک هفته بعد از اینکه اومدم توی گوگل سرچ کردم که مثلا گی بار گی کلاب کجا هست توی سیدنی و همش ختم می‌شد به آکسفورد استریت. یادمه که وقتی که رفتم، حالا شما فکر بکنید که من یه هفته بود اومده بودم، یه ماشین پلیس دیدم. اصلا نمی‌دونی چه ترسیه و صدشم نگاه کردم وای، یعنی این اومدن منو بگیرن؟ یعنی اون یعنی هیچ منطق و لاجیکی پشتش نبود، فقط اون مسئله بود که من ترسم با خودم آورده بودم.
دکتر نژاد علت این موضوع را چیزی به اسم PTSD یا اختلال پس از سانحه می داند. اختلالی که در نتیجه حوادث وحشتناک رخ می دهد. حوادثی که البته برای جامعه رنگین کمانی در ایران بارها و بارها اتفاق افتاده است.
در زمانی که در ایران بوده، احتمالا همین در استرالیا یا حالا کشورهای دیگه که اصلا این ایموشنال ابیوز، وربال ابیوز، حتی فیزیکال اسالت، حتی این میتونه به صورت تجاوز جنسی که صورت گرفته خدمت شما عرض کنم، باعث تروماتایز شدن این افراد میشه که منجر به اختلالاتی مثل PTSD میشه. یعنی این مشکلاتی که هفت تیک انداختن ها، متلک انداختن ها، مسخره کردن ها، اینا مسلماً تاثیرات بسیار بسیار زیادی شده و میتونه باعث PTSD در مورد اختلال استرس پس از سانحه منظورمه، میتونه اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD در مورد این افراد بشه. و این PTSD مسلماً نیاز به درمان داره، یعنی به خاطر اون ابیوزایی که شده. و ولی من فکر میکنم که شاید بهترین کاری که میتونن بکنن در جامعه مثل استرالیا با کامیونیتی های مختلفی تو این زمینه دارن، این متصل شدن، لینک شدن به این کامیونیتی ها بسیار بسیار میتونه به این افراد کمک کنه.
همه این روایت ها بیان شدن تا به یک نتیجه برسیم. نقش تک تک ما در تغییر این بحران اهمیت دارد، چرا که باورهای اشتباهمان، حرفهایمان و کارهایمان همه و همه میتوانند زندگی افراد را به طور وحشتناکی تغییر بدهند.
کار سختیه به هر حال، صادقانه میگم اینو. ترجیح فردی که آیا واقعا باور داره که این تفکری که داره اشتباس یا نه. اینم این تفکرم اینجوری نیست که در یکی دو سال اخیر شکل گرفته. این نسل اندر نسل متاسفانه با جامعه ایرانی بوده، نه تنها در مورد این مسئله، خیلی مسائل دیگه ای بوده. گذر زمان 100% کمک خواهد کرد، افراد بیشتر دارن آشنا میشن با این مسئله، اون استیگما، اون قبر به نظر من کم کم داره از بین میره، حداقل در موردش دارن صحبت میکنن. شرایط مسلماً در آینده بهتر خواهد شد به خاطر این آگاهی ها و این صحبت هایی که صورت میگیره. ولی آیا اون فرد، ما چی کار میتونیم بکنیم اون فرد؟ من همونجور که عرض کردم، ما کار زیادی نمیتونیم بکنیم براش. من اینکه بتونیم اطلاعات بدیم، یعنی کسایی که آگاهی دارن تو این زمینه بتونن به افراد دیگه این اطلاعات بده، این بحث رو شروع بکنن، سعی کنن این توضیح بدن که این نه تنها یه مشکل هستش، بلکه یه چیز نرمالیه که میتونن همه متوجه هستید چنین شرایطی داشته باشن.
عدم پذیرش این مسئولیت اجتماعی باعث شده تا محسن حتی رابطه داشتن با کسی که دوست دارد را هم یک کابوس وحشتناک بداند.
یک بار نشد که من با یک شخصی رابطه داشته باشم و حواسم نباشه از پنجره به بیرون نگاه نکنم و اینکه کسی یه دفعه ظاهر نشه و مش منو بگیره و تمام عالم بدونن که من دارم با یک پسر سکس میکنم. شاید یک کابوس، وحشتناکترین کابوسی که میتونست برای من باشه.
آیا میخواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست های خود را از آن می گیرید گوش کنید.